خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که بود بینه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. برنامه بعدی روی خط اقتصاد هست. از شما عزیزان دعوت میکنم در کنار هم این برنامه رو بشنویم.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام، شب بخیر، حالتون چطور مردم؟ براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. نخست سلامتی و دوم سعادت و خوشبختی. امیدوارم که دست پر به خانه برگردید و نگاه همه ما به آسمان هست، هرچند که همواره لطف خداوند شامل حال یک ما هست. آرزو میکنیم که شبی همراه با بارش باران برای لطافت بیشتر زندگی و سرزمین ما، جاری شدن آب در رودها و آینده سبزتر برای کشتزارهای ما باشه. هر جا هستید براتون بهترین ها رو میخواییم. در برنامه امشب روی خط اقتصاد من ناصر خیلی ها در کنار دیگر همکارانم تا حدود 55 دقیقه آینده خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 رو فراموش نکنید. در کننده برنامه امشب ما هم خانم الهام مصطفی هستن. در کنار دیگر همکارانم خانم مهندس بوداگه سرابردار و خانم نرگس طبی هماهنگی این برنامه. امشب از رسیدن تعرفه واردات خودرو به 60% یعنی کم شدنش که امیدواریم مثل بقیه کشورها در هنگام بررسی اون، یعنی بعد این بند لایحه بودجه در مجلس شاهد تغییراتی باشیم، چون که تغییر سیاست دولت در حوزه های دیگه نشون میده که باید تعرفه واردات خودرو به گفته بسیار از کارشناسان پایین‌تر از اونی که هست بشه، حداقل همتراز کشورهای همسایه ما، به نفع مردم، از سمت دیگر به نفع دولت. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. از دستور تعطیلی سه‌ماهه معدن زغال سنگ نا ایمن خواهیم گفت. از طرح معدنیار و صنعتیار و نقش بسیج در جهش تولید واحدهای معدنی خواهیم گفت و حل مشکلات اونها، و البته به سراغ چگونگی کشف قیمت در بازار ارز توافقی هم خواهیم رفت. و البته شما رو تنها نخواهیم گذاشت با این موضوع. جزئیات فرآیند طرح‌های جایگزینی و اسقاط خودروهای فرسوده، اطلاعات بیشتری از تازه ترین مسائل و تصمیمات این حوزه. ساعت هفت و چهار دقیقه است. همراه ما باشید در رادیو اقتصاد، روی خط اقتصاد.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرازی انرژی قاشق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد پیش از آنچه که در مصوبه اشاره کرد.
پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران.
قیمت‌ها توسط این کانال‌های تلگرامی و در این شبکه‌های اجتماعی قیمت‌گذاری میشه. هر رأسی کشور نظر ما ارزی است که داره با اون تجارت اتفاق می‌افته.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی.
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمه. از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب. سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
شب بخیر شنوندگان عزیز. دبیر انجمن زغالسنگ ایران ما رو همراهی میکنن. آقای مهندس احمدی سلام و شب جناب‌عالی بخیر باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون و با عرض پوزش از این که یه مقدار سرما خوردم و احتمالاً صدای من آزاردهنده باشه برای شما.
بالا به قول قدیمی و صداتون خیلی هم زیبا و تو دل برام هست اتفاقا.
خیلی هم عالی، سعی میکنم همیشه فرمو
بکنم. نه نه خدا نکنه، ولی بعید میدونم کسی تا این حد گفته باشه که صدای شما زیباست، چون دارید از رادیو این توصیف زیبایی رو میشنوید. براتون آرزوی سلامتی میکنم، مراقب خودتون باشید که بتونید سرپا باشید. این روزها تغییرات هوا برای بسیاری مهمه. آقای مهندس، دستور تعطیلی 3 ماهه معدن زغالسنگ نایمن صادر شده، چرا؟ و اگرچه میدونیم توجه این روزها بعد حادثه معدن طبس خیلی بیشتر و بیشتر هست به معدن، میتونید بیشتر توضیح بفرمایید؟
ببینید، خب بحث این که هیچ، نه تنها معدن، هیچ کارگاه تولیدی که شرایط ایمنی رو رعایت نکنه خب نباید فعالیت بکنه. یه اصل اساسیه و تو معدن زغالسنگ هم ما به این موضوع اعتقاد داریم و معتقدیم بالاخره یه بحث بنیادیه که باید اجرا بشه. منتهی موضوعی که تو اینجا یه مقدار مسئله برانگیزه اینه که خب یه تعریف دقیق و شفافی از ایمنی نیست متاسفانه تو کشور ما، یعنی یه خطکش مشخصی ما متاسفانه نداریم از ایمنی، و ایمنی ارتباط مستقیم داره با سطح تکنولوژی. یعنی هر سطح تکنولوژی یک به قول معروف ضریب ایمنی خاص خودشو داره و طبعا به میزانی که شما سطح تکنولوژی و دانش فنی شما زمینه استخراج معادن زغالسنگ و ماشینالات افزایش پیدا بکنه، طبعا ضریب ایمنی شما میره بالاتر و طبعا استانداردهای ایمنی خیلی بالاتری رو هم باید رعایت بکنه. اگه من بخوام یه مثال خیلی ساده بزنم، ببینید سطح ایمنی یه مثلا خودرو دهه 50 با یه خودرو سال به قول معروف 2024 خیلی متفاوته و دقیقا معادل زغالسنگ هم همینه. لذا ما قبلا هم خدمت دوستان عرض کردیم ما باید به موازات این که بالاخره فشار میاریم و بالاخره با مسائل غیر ایمن برخورد میکنیم، سعی کنیم به صورت بنیادی موضوع حل کنیم، اونم افزایش سطح تکنولوژی استخراج معادن زغالسنگ که از این حالت استخراج سنتی که مال 40-50 سال قبله ما عبور کنیم و بیایم به سمت استخراج مدرن که خیلی هم دور از دست است نیست، تو خیلی از معادن قابلیت اجرایی داره.
ببینید، اون چه که شما از استانداردها دارید صحبت میکنید، من متخصص نیستم، من از خوندن برخی مطالب خیلی کوتاه، یه شنیدن توضیحات حرفه‌ای مانند حرفه‌مندانی چون جناب‌عالی همکاران گرامیتون در این صنعت شنیدم. ولی استانداردها معمولا وقتی تعریف میشه سازوکارهای ایجادی رو برای یک محیط کار با سختی بسیار بالا مثل معادن تعریف میکنه، از جمله سازه های ایمن برای تونل سازی، ریل های مطمئن، روشنایی و تهویه هوا و و مواردی که از جمله ما در آخرین حادثه که شاهدش بودیم بحث گاز ها یا اشتعال مشتعل شدن اونها در یک حادثه، اینها جملاتی است یا مطالبی است که تکنولوژی و فناوری خاص خودش رو داره. مانع کجاست؟ یعنی واقعا این تامین استانداردهای اولیه و مهم به خارج وابسته است؟
نه، به هیچ وجه به خارج وابسته نیست. یعنی اگر این وابسته باشه خیلی ببینید اگر
مانعی نیست
برای اعمالش، نیست که مانع باشه. اصلا بد نیست بدونید صاحب تکنولوژی زغال سنگ در حال حاضر تو دنیا کشور چینه با 3 میلیارد تن استخراج و طبیعتا ما کشور ما تو دسترسی به تکنولوژی کشور چین که خیلی هم تکنولوژی خوبیه تو حوزه زغال سنگ اساسا ما مانعی نداریم، ولی خب مانع اقتصادی داریم.
یعنی چی؟ یعنی پول نداریم یا سرمایه‌گذاری داشت ناممکنه؟
ببینید واقعیت اینه که تو شرایط فعلی با قیمت گذاری که فعلا روی زغال سنگ انجام میشه، چون قیمت زغال سنگ تکلیفیه تقریبا بر اساس فرمولی که طرف دولت
اینجا هم
بله.
خب اگر حالا نریم جلوتر، همینجا بمونیم، به نظرم توی همین ایستگاه در همین محور طبقه معدن بمونیم با هم حرف بزنیم، شاید مطلوبتر و بهتر باشه. آقای مهندس صمدی، اگر دولت اجازه بده که واقع بینانه در به این صنعت نگاه بشه، فعالان صنعت زغال سنگ ایران میتونن که به قیمت مناسب بفروشن و در این حال در برابرش تکنولوژی های بهتری برای ثروت آفرینی بیشتر رو وارد کنن؟ اینجا قطعاً ممنوعه؟
قطعاً. ببینید من فقط دو تا عدد بدم خدمتتون. قیمت زغال سنگ وارداتی در 6 ماهه اول امسال سال 1403 بوده هر تن 19,700,000 تومان.
خب.
قیمت تموم شده زغال سنگ وارداتی با عرض نیمایی. قیمت به قول معروف زغال سنگ داخلی بوده 6,400,000 تومان. خب خیلی عدم تناسب وحشتناکیه.
چرا اینطوره؟
بالاخره اون فرمولی که برای قیمت زغال سنگ داخلی گذاشتن به یه همچی عددی رسیده، ولی روز
مهندس صمدی، آقای صمدی صدای ما رو میشنوین؟
بله بله صدای شما رو دارم خیلی خوب.
خب بسیار خوب، صدای شما لحظاتی یعنی ثانیه های قطع شد. بله بفهمید.
ببینید روی ولی منتاش زغال سنگ وارداتی تابع قیمت جهانیه، شما نمیتونید رو اون قیمت گذاری بکنید. هر قیمتی که بالاخره سازوکار قیمت جهانی بود باید خریداری بکنید. ما حتی اعلام کردیم، گفتیم شما اگر قیمت زغال سنگ داخلی رو به قیمت 50% قیمت تموم شده زغال سنگ وارداتی برسونید، 50% قیمت زغال سنگ وارداتی برسونید با رعایت شرایط کیفی، با رعایت شرایط و فرمولای کیفی، معادن زغال سنگ تقریبا عمده مسائلشون حل میشه. هم مسئله سرمایه گذاریشون حل میشه، هم مسئله افزایش تولیدشون حل میشه. ببینید ما تو 3 سال اخیر حدود 2 میلیارد دلار زغال سنگ وارد کشور شده به خاطر تولید کم. چرا تولید کم اتفاق افتاده؟ به خاطر که با این قیمت دیگه صرف نمی‌کرده تولید بکنن. سال 1402 نسبت به سال قبلش ما 14% تولید زغال سنگ آمده پایین. امسال متأسفانه با یه شیب خیلی تندتری داره میاد پایین و با این شرایطی که دولت داره روی زغال سنگ فشار میاره، نه نوسازی معادن زغال سنگ اتفاق خواهد افتاد، نه تکنولوژی جدید اتفاق خواهد افتاد، و فقط ما داریم بازار رو به نفع واردات به تولید کننده خارجی واگذار میکنیم، اونم تو شرایطی که کشور ما با 14 میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ و 2.5 میلیارد تن ذخیره قطعی اکتشاف شده زغال سنگ، تقریبا منابع ما تو نرم جهانی جز منابع دست نخورده حساب میشن.
خب این موضوع مسلما برمیگرده به جناب معاونت معدنی وزارت صنعت معدن تجارت، درسته؟
دقیقاً.
اونها چه توضیحی برای شما داشتن یا برای مطلب دارن؟
آفرین. ببینید اینا یک بار این دوستان سال 97 آمدن یه فرمولی رو برای قیمت زغال سنگ مشخص کردن بر اساس 26.5% شمش فولاد، ولی بعد از اون دیگه علارغم این همه تحولات اقتصادی که اتفاق افتاده، این همه افزایش قیمتایی که اتفاق افتاده و تمام این مسائل دیگه، حاضر نشدن بیان مجددا وارد بشن و این رو تغییر بدن، و دلیل و صحبتشون هم اینه که ما میخوام بگم میگن میخوام وارد بحث عرضه و تقاضا بشیم. خب بحث عرضه و تقاضا یک موضوع، بحث حمایت از تولید داخلی یه موضوع دیگه است. شما وقتی که دست وارد کننده رو باز میذارید تو واردات زغال به هر قیمتی، و متاسفانه عمده وارد کننده هاش شرکت خصوصی نیستن، چون اگه شرکت خصوصی بودن با هر قیمتی میامدن زغال از منابع داخلی تأمین میکردن، و چون شبه دولتی هستن خب بالاخره اون پیچیدگی های خاص خودشونو دارن و خیلی رو مسائل اقتصادی عنایت کمتری دارن.
بسیار خوب. من فقط یه نکته کوتاه رو بپرسم، درست شنیدم دیگه شما امکان استفاده از فناوری جدید رو دارید به شرطی بله. که به شرطی که دولت اجازه بده از قیمت تکلیفی عبور کنید و بر اساس عرضه و تقاضای این بازار رو پیش ببرید، درسته؟
فناوری جدید در بیش از 80% معادن ایران یا 80% تولیدات ایران، یه درصد خیلی کمی هستن معادن فوق العاده کوچیکن که اونا اساسا این مشکلات این مسائل رو ندارن و مسائل خاص خودشونه، ولی تو 80% تولیدات و ذخایر ما میتونیم یه سطحی از میکانیزاسیون و یه سطحی از تکنولوژی و دانش فنی جدید رو بیاریم که به همون نسبت شرایط ایمن میشه، جون کارگر بهتر حفظ میشه، شما شرایط ایمنی مناسب میتونی بیارید، مانیتورینگ میتونی تهیه کنی و ده ها موضوع دیگه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون دبیر محترم انجمن زغال سنگ ایران آقای مهندس صمدی.
خواهش میکنم، شب شما و شنوندگان
براتون آرزوی سلامتی داریم، خیلی زود
سلامت باشید. ممنون و متشکرم.
خداحافظ. خداحافظ. خب بازم در باره خودروهای فرسوده ببینیم تازه ترین خبرها چی هست و آیا از آخرین مصاحبه‌ای که چند روز پیش با آقای سالاریه داشتیم، رئیس ستاد نوسازی حمل و نقل خودروهای ستاد نوسازی حمل و نقل، در باره این خودروها اتفاقی افتاده که حالا بار دیگر به سراغ این موضوع رفتیم، یا اینکه خیر فقط یادآوری است به شهروندان و مالکان خودروهای فرسوده که حالا باید مطلع باشن امکان بیشتری برای اونها ممکنه فراهم شده باشه. آقای سالاریه سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب خیرخواه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. از آخرین گفتگویی که با هم داشتیم چیزی عوض شده؟
خدمتتون عرض شد که خب آمارا یه مقدار تغییر کرده، خدا رو شکر استقبال به نسبت خوب بوده و ما از حالا مجموع 9000 تایی که فراخوانش انجام شده بود توسط خودروسازان مربوطش در مجموع 9000 نفر که بودن، تقریبا میتونم بگم که حدود 80-85% ما تحقق به اصطلاح عملکرد داشتیم و این خیلی عملکرد خوبی بود، چون به نسبت به حال سال گذشته و طرحی که در سامانه یک باج عرضه خودرو هم بود، خدا رو شکر در این طرح چون با مدل تخصیص گواهی بود تحقق بیشتر بود، خیلی خیلی یعنی رشد چشمگیری داشت. برعکس در سال گذشته و در همون سامانه یک باج برعکس بود که حدودا مثلا زیر 20% تحقق بود و 80% ریزش متقاضیان بود. حالا هم فرایند نشون میده که معیوب بود یا اینکه جذابیت طرح کم بود. الان به نسبت جذابیت خب افزایش پیدا کرده، به دلیل اینکه اون گواهی اثباتی که از یک خودرو تولید میشه در فاکتور فروش خودروسازان به عنوان آورده متقاضی لحاظ میشه.
این که پیشتر هم گفتیم الان اضافه شده آقای سالاری، یعنی مبلغ اومده بالا، چون الان ما داریم موجی از واقعی شدن قیمت ها رو میبینیم در اقتصاد ایران که همه سرعتشون بالاست، از جمله دیدیم دیگه قیمت بین 15 تا 33-34 درصدی خودروها، بنابراین اینجا با این گرانی که داره اتفاق میفته حتما خودروی فرسوده برای اسقاط هم باید عددشون از عدد موجود شما بیاد بالا.
خب من یه نکته باید اینجا عرض کنم، این نکته که شما فرمودین دو تا وجه داره، درسته؟
منظورتون دو تا پول؟ بله. منظورتون میخواییم دو تا پول بدین؟
نه، از دو تا بود باید نگاه کنید. بله، بله. صرف و صلاح کشور رو حالا باید ببینه. اگر گواهی اسقاط قیمتش بالا بره، در حال چون روی شماره گذاری خودروهای نو شماره در واقع اثر گذار هست و اون هم در اصل و در انتهای مسیر از به اصطلاح از مصرف کننده خودرو یا حالا اون استفاده کننده نهایی در واقع اخذ میشه، بنابراین قیمت اگر گواهی اسقاط بره بالا به تبع اونجا هم تاثیر میگذاره. این نکته رو پس باید در نظر داشته باشیم. درسته اگر این قیمت بره بالا الان مالک خودروی فرسوده مبلغ بیشتری رو دریافت میکنه، ولی با توجه به اینکه شمولیت خودروهای نو شماره و متقاضیانی که میان و مشتریایی که حالا خودروسازو دارن به هر حال فراگیر هست، به نظرم صرف و صلاح به این نیستش که قیمت گواهی اسقاط افزایش پیدا کنه. درسته بگم عرض کردم که حالا میشه مقطعی نگاه کرد به این موضوع و اینکه مثلا حالا اگر قیمت گواهی اسقاط افزایش پیدا کنه مالک خودرو فرسوده منتفع میشود، ولی از بعد دیگه‌ای بخوایم تر یه اقتصادی کلانتر نگاه کنیم، میبینیم که اگر قیمت گواهی اسقاط بره بالا، خب روی قیمت تمام شده خودروی نو شماره تاثیر به هر حال اندازه خودش تأثیر ایجاد میکنه.
من متوجه نشدم، یعنی امیدوارم شنوندگان منو راهنمایی بکنن. چطور ممکنه که قیمت تمام مواد اولیه از جمله ضایعات افزایش پیدا بکنه، قیمت مواد اولیه خودروهای نو و قیمت‌های پایه داخلی و خارجی افزایش پیدا بکنه و حالا کالایی که مال ما هست این با یه قیمت معمولی خریداره بشه؟ چه تأثیر میخواد بذاره؟ شما مثلا میگم الان یه خودروساز خودروش رو کرده 500 میلیون 600 میلیون 800 میلیون نزدیک میلیارد رسون دیگه، حالا داخلیات غیر از اون یکی دوتایی که بالای میلیارد دارن، هم وارداتی هم غیره، که حالا وارداتی هم تازه داستان داره، نمیخوام واردش بشم، اون خبری که به گوش میرسه اون براش فرقی میکنه، بعد پول داده بشه دیگه. منتها من به جایی که 100 تومن بدم، حالا که این 30 درصد میره بالا، من بعد 145 تومن حداقل عایدی داشته باشم به نسبت همه این مواد اولیه، اینا هم رفته بالا.
به تبع ما به همین سمت خواهیم رفت. وقتی قیمت خودروی نو شماره افزایش پیدا میکنه در یک حالا بازه زمانی با یک فاصله زمانی حالا میان مدت، روی قیمت خودروی فرسوده هم تأثیر ایجاد میکنه قطعا، و به تبع وقتی قیمت خودرو فرسوده افزایش پیدا کنه، خب گواهی اسقاطی هم که ناشی از اون تولید خواهد شد، خب سازمان حمایت در واقع این قیمت رو مشخص میکنه، خب تو قیمت تمام شده خودرو اینو لحاظ میکنه و به احتمال زیاد به این سمت خواهیم رفت که گواهی اسقاط هم
قیمتش بره بالا. خب بسیار خب، پس این به این معناست که باید یه قدری هم صبر کنیم که بیشتر از آنچه که هست ضرر نکنیم.
بله البته ما میگم حمایت نمی کنیم از این موضوع، من میگم روی کرد ما با توجه به اینکه روی اقتصادی کلان هم باید یه نگاه نگاهی داشته باشیم.
بله.
حالا من توضیحات رو قبلا عرض کردم دیگه.
بله. البته حالا
60 درجه کار میکنیم روی فرایندهای خودمون، چون گواهی اسقاطی که به هر حال تولید میشود یه جای دیگه میخواد مصرف بشه، تقاضاش برای خودروسازان هست، برای خودروهای دیگه که میخوان شماره بکنن. از این بابت اگر خب قیمت بالاتر بخرن، به تبع باید روی قیمت خودروشون این رو هم لحاظ کنن که اونم در نهایت اون مصرف کننده نهایی مبلغش رو پرداخت میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. توصیه کردید که برن به سامانه خودروهای فرسوده به نشانی و تارنمایی که مربوط ثبت نام خودروی فرسوده است. این سامانه باز برای ثبت نام به طور پیوسته؟
بله، این سامانه باز
24 ساعته.
بله 24 ساعته باز. سامانه nnhk.ir که تنها سامانه ملی و دولتی هستش که تو حوزه خودروی فرسوده در حال فعالیت هست. هر سامانه دیگه‌ای که مبالغی رو داره از متقاضی میگیره از نظر ما غیر قانونیه، هیچ مرجع قانونی نداره. این سامانه در اختیار همه شهروندان عزیز هست، هر کسی که خودروی فرسوده داره میتونه بیاد اینجا ثبت نام بکنه و مزایاش برخوردار بشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم آقای سالاری، رئیس ستاد نوسازی هم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
شب بخیر.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من، تو، ما،
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
شبتون بخیر. سامانه پیام کوتاه ما اگر بازشه 3036-37 میتونه محل نقد شما شنوندگان باشه. میگم نقد به لحاظ این که ما رو هوشیار میکنید نسبت به این که چیزهایی که از زاویه دید شما هست بیشتر ما توجه قرار بگیره. نظر شما رو هم استقبال میکنیم روی سامانه پیام کوتاه برنامه و در این حال از پرسشاتون برای توجه بیشتر به موضوعات مورد نظر شما بهره خواهیم گرفت و میدونم که مدیران گروه های برنامه ساز این دیدگاه ها رو خواهند دید و همچنین در گروهی که این برنامه عرضه میشه. سال گذشته خاطرم هست یا دو سال پیش هم به مطرح کردیم، بهتر بگم دو سال پیش، با برخی از مقامات صنعت مدن تجارت با توجه به نامگذاری‌های سال درباره راه‌اندازی کلینیک‌های اقتصادی برای واحدهای صنعتی صحبت کردیم که کارشناسان و مشاوران و متخصصان و در این حال مسئولان برای حل مشکلات اونها وارد بشن. حالا طرح صنعتیار به دنبال واحدهای صنعتی هستن که از مشکلاتی رنج میبرن، اونها رو داره دنبال میکنه، پالایش رو انتخاب بکنه، در کارگروه های ویژه‌ای مسائلشون بررسی بشه و به دنبال رفع مشکلات و مسائل معادن در استانها این کار اجرایی بشه و تلاش میکنه که این طرح به بهره برداری بهتر از معادن و افزایش اشتغال استوار اونها یا استوار اونها منجر بشه. خب طرح معدنیار و صنعتیار به منظور رفع مشکلات این حوزه ها توسط سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن سپاه صورت میگیره. آقای بستامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، بیشتر به ما پاسخ خواهند گفت، به ویژه که به مناسبت دومین روز از هفته بسیج داریم درباره این دو طرح مهم صحبت میکنیم. آقای بستامی سلام و شب بخیر و عرض تبریک.
سلام، شب شما هم بخیر، بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزم. سلام و شب بخیر عرض میکنم، متشکرم.
سپاسگزارم. نکته کلیدی و مهمی اینجا مطرح هست. کاری که شما تحت عنوان صنعتیار و معدنیار مطرح میکنید با آنچه که رایج در طی چند سال گذشته از جمله ستاد تسهیل و یا کلینیکای اقتصادی به همین موضوع درباره واحدهای صنعتی و معادن فرق داره؟
خدمت معارضم، سازمان بسیج صنعت و معدن کشور دو تا تر در حوزه صنعت و معدن چند سال هست که داره پیش میبره به نام طرح معدنیار و صنعتیار. کلینیک هایی هم در این خصوص دارن که در حوزه معدنیار با سازمان نظام مهندسی معدن در کشور و استانها ما همکاری و تفاهم نامه‌ای داریم با عزیزان که چندین سال هست به منظور عارضه یابی از واحدهای معدنی به منظور مشخص کردن مشکلات این معدنکارها مهندسین معدن ما به عنوان نماینده نظام مهندسی و بسیج مهندسین به واحدهای معدنی مراجعه میکنن که عارضه های اونا رو در قالب یک فرم های تیپ مشخص در قسمت ها و حوزه های مختلف از جمله میتونه مشکلات مربوط به ادارات موضوع ماده 24 قانون معدن باشه، یعنی محیط زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی، راه، صنایع و معادن و غیره، یا اینکه مربوط به مشکلات خدمت عارضم محلی و معارضین محلی، باز آب، برق، سوخت و غیره باشه. خب اینا میان کاملا مشخص میشن. حالا